ملازمات اینجا این رو اینکه گروه دیروز بحث میکردیم این سآله میشونه
اینکه برهان رو شما فرمودید برهان لیم نیست این نم خوب ایچی برهان ملازمات ده. اما در مورد اینکه خود این برهان ملازمات چیه؟ آیا این هم قیاس حد وسط داره؟ مثلا دو تا گزاره است
کیفیت شکل منطقیش اینا چیه؟
اینکه مثلا علامه خودشون بعضی از بارقی های اسفار رو بارد گارد مثلا اونجا مثالی زدن که چطوری
می‌خواستم
اینو
من اگر اجازه بدید یه وقتی رو به این مستقلاً اختصاص بدیم چون من استیحاش داشتم از اینکه وارد بحث منطقیش بشم فقط جانب فلسفیشو اشاره کردم و رد شدم اما اینکه این کیفیت منطقیش چه شکلی میشه باید یه وقت مستقلی قبل از اینکه هم اینو بگم حدود برهان لمو با اجزایش بیاری بعد بیایم حدود منطقی برهان ملازمات رو هم پیاده کنی یعنی باید یعنی واقعا باید بگیم که خلاصه باب برهان رو اول دوره کنیم شروط و مقدمات برهان بعضیاش ذهنی هن بعضیاش خارجی هن اون بحثایی که قبلا هم داشتیم مفصل اینو باید یه وقتی بهش اختصاص بدیم یعنی حالا نمیدونم میشه مثلا بچه های حلقتون باشن بشینیم مثلا یه وقتی رو یا یه تدبیری بیندیشیم که توی جلسه این رو مفصل تر که
باره در مورد اشتراک معنوی اون چیزی که توی مطلب بود در مورد مسائل فلسفه اینطور گفته شده که مسائل فلسفه اینطور هست که حالا موضوع یا محمولشون حالا موضوعشون واقعیت شد و محمولشون چیزی که مساوی یا مساوات شد
بله
الان این قضیه از وجود مشترک و معنوی این چطور یه گزاره فلسفیه یا اینکه
بله الان عرض میکنم خب بسم الله الرحمن الرحیم صلوات بر استاد
موزوار
بسم الله یه بکنید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آل الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل الطاهرین
جایی که اشتراک معنوی مطرح اینجا لفظی
یه دو سه تا مقدمه مون یعنی دو سه تا سوال مون که می‌خواستیم رسیدگیشون کنیم نیتی بود که اون دو سه تا سوال رو رسیدگی کنیم اما به نظرم عبارت رو خوندیم تا آخر اگر دوستان تایید کنند کنم عبارت رو تا آخر خوندیم عرض به محضر شما یه مسئله این بود که این در واقع فصل اولی که با اشتراک معنوی شروع شده آیا این فرق داره با سیری که خود علامه در بدایه رفته که اول فصل اولش بداهت مفهوم وجوده در فصل دومش اشتراک معنویه این یه سوال بود یه سوال این بود که این بحث اشتراک معنوی حالا بحث لفظی و ادبیه یا یک جنبه فلسفی داره دوتا یه سوال سوم دیگه ای وجود داشت اونم این بود که حالا این اگر بدیهیه به اقدر که توضیح دادیم چرا مطرحش کردید؟ می نه قرار بدیهی یا جز مبادی علم قرار بگیرن نه تو خود مسائل شرکت نکنن و سوال چهارم اینه که ای تو سیر ریاضیمون چه دخالتی داره این بحث؟ آیا پس اگر نمیخوندی مشکلی ایجاد میشد؟ این سوالات بود. ببینید دوستان عزیز و بزرگوار امروز میخوام یه مطلبی رو عرض کنم این مطلب خودش فی نفسه میتونه یه فرضیه یه تحلیل باشه و قابل بررسی و مناقشه است این مطلبی که الان محضره با سعادت شما عرض خواهم کرد که این بحث امروزمون که اشتراک معنویه یکی از مصادیق این بحثیه که میگم بحث مبتنی بر این نیست، یه مطلبیه اینی که مصادیقش. و در خود کتاب شریف نهایی مصادیق دیگری هم داره، مثل ابتدای سبق لحوق یا مثل واضح دارم میگم تو بعدا مصادیق میگشن تو از مصادیق بحث میگم برازم. اون مطلبم اینه، ببینید واقعیت قضیه اینه که اگر کسی خواهش میکنم عرضم رو دقت کنید، این مطلب نوعه، این مطلب حالت سابقه در مسفورات فلسفی نداره، اگر کسی مسئله پیچربندی علم و نظام مسائل علم به معنای ما بین دفتین علم را، باز تعبیر میکنم، اگر کسی ملاک پیچربندی علم و ما بین دفتین علم را یک ملاک واقعی نفس الامری و کشفی بدونه، از هیچ علمی به نحو کامل نمیتونه دفاع کنه. البته اگر شما مطالب استاد معظمم حضرت آیت الله مصباح در تعلیق خونده باشید به این تعابیر شبیه به تعابیر ایشون باشه، به صحیح القول میگم این مطلب که دارم میگم غیر مطلب ایشونه. اینو گفتم من، چون نمیخوام برم تو خارج بحث، خواهم یه جلسی اشاره ای به یه مطلبی بکنم اونها رو اصل موضوع، گفتم من فرضیه تحقیقه و مشکل زام هست، اما اینا هم بمونه برای یه وقتی. آقا اگر وقت شد حتما من خودم اینجا تو سالهای قبلم شاید صوتهایی وجود داشته باشه که اینا رو بحث کردیم، میشه هم دوباره هم بحث کرد، اما حالا ادخال مباحث تو هم اتفاق نیفته گم میشه بحثمون. اما اینو بدونید، اگر کسی قائل شد که ملاک پیچربندی اعم از این که چه مسئله داخل علم، چه مسئله خارجه، چه مسئله در کدوم فصله، چه مسئله در کدوم فصله، این تو مسئله ای را واقعی نفس الامری و کشفی طرح کرد، یعنی گفت تو واقعی ضابطه ای هست، این علم فصولش نماینده او سیره، اگه این طوری گفت این مطلب هیچ علمی رو نمیتونه کامل حل کنه، حتی فلسفه. بله این سوال هست، آیا فلاسفه که میگفتن عرض ذاتی امر برهانیه، که خود علامه در حاشیه اسفار فرمود الاختصار فی العلوم البرهانیه عن البحث للعراض الذاتیه لیس مما یوجبه مجرد الاصطلاح والمواضع بل مما یوجبه البحث البرهانی فی العلوم البرهانیه، آیا این جمله که ما از عرض ذاتی تبعیت می‌کنیم و ذات عرض ذاتی که قول صحیحه و مما یقتضیه البرهان و صحیح اونم فقط فی العلوم البرهانی، این مطلب یعنی پیکربندی؟ ما اینو مفروض گرفتیم ها، یعنی هر فیلسوفی که اومد در مورد عرض ذاتی صحبت کرد یعنی میخواد پیکربندی با این درست کنه، لذا اگه گو عرض ذاتی درستی یعنی پیکربندی با عرض ذاتیه. این نگاه مشهور ها، صاحب کفایه گفته ای ما را واسطه فل عروض، بعد شما تا آخر کفایه هر مسئله ای استاد درس خارج میخواد دفاع کنه میگه کفایه اینو گفته از علم، اما ندونسته اینو ما را واسطه فل عروض قرار بده. ما هم اول و اول کفایی گفتیم آقا اول معلوم کنید آخون که گفته من بالا واسطه فل عوض ملاک عرز برزاتی میدونم، یعنی میخوام علم رو با این درست کنم. خب کی گفته اینو؟ خود این سواله. آیا اگه من عرز ذاتی قبول کردم یعنی علم باید با عرز ذاتی درست بشه؟ یعنی ملاک بیکربندی عرز ذاتیه؟ این سوال گفتم تا اینطوری نمیگنش، از اینجا کسی نگاه نمیکنه به مسئله. لابد تو ذهنتون هم میاد خب اگه عرض ذاتی قراره بگیم اما ملاک پیکر بندی نباشه پس این به چه فایده ای داره؟ جواب میگه ما دنبال فایده بودیم. میگه اعتباره، میگه فایده بالقصده که دنبال فایده باشه برای بحثش. این سوال ممکنه به جواب اگه حق اینه حقه، حالا فایده نداشت خیلی خیلی حقایق هستن تو عالم که فایده برامون نداره. اولین موجودی که گوش کن که خب فایده نداره خود خدا، بهم گفت خدا این کار کن چه فایده نداره. ما هم موقع اشکالی که بهش میگرفتیم این بود، گفتیم آیه متحری مقاله 14 اصول فلسفه گفت اساسا در نظام تفکر اسلامی این که خدا رو مثل سایر موجودات معرفی کنیم براش فایده مثل سایر موجودات درست کنیم غلطه. اگه خواستیم اینطوری بگیم برای ما هم گفتیم خدا فایده نداره، چون خدا قبولش کنیم قبولش بکنیم بارون میاد رعد و برق میاد نمیاد آب تو صد درجه به جوش میاد، اما این که دلیل نمیشه که خدا قرار نیست که هر چیزی که حقیقت داره حتما برا من فایده محسوس و مادی داشته باشه، نیست و انکارش کنی. نه، پس اول این سوال شما جواب بدید کی گفته که من اسم عرض ذاتی آوردم یعنی میخوام پیکربندی رو با عرض ذاتی حل کنم؟ اینو بیارید برا من. این مطلب بله بله اگر عرض ذاتیه گفتید که پیکربندیه باش حل کنید، هیچ نیاریدش ولش کنید. که بازم نمیشه وجود پیدا نمی کنه همون جمله بود. ما بسیاری از مسائل علممون ببینید ملا صدرا علیه رحمت الله تعالی اسفار نوشت. بچه ها دوستان عزیزان دقت کنید، ملا صدرا اسفار نوشت، اسفار رو بر اساس اسفار عرفا درست کرد. اسفار بر اساس اسفار، هیچ کی ازش تبعیت نکرد. حالا خود ملا صدرا این عرض ذاتی قبول داره؟ بله. به این ملا صدرا خودش عرض ذاتی قبول داره اون ملاک پیکربندی قرار نداده؟ برام حالا چرا گفتم با آیت الله مصباح متفاوت حرفمون؟ ایشون خودش میگه تو رو خدا این کتاب آقای عبودیت که پیاده شده تراک های صوتی حضرت استاده هم ببینید که شرح نهایی است، من نوارای استاد 131 نوار گوش دادم اونجا ببینید. اونجا میگه که اینا آیت الله مصباح میفرمان که قطعا اگر عرض ذاتی درست بشه بهترین ملاک پیکربندی پیکربندی واقعی و نفس الامری است. اینه قبول داره اما میگه درست نمیشه. من این حقیر سراپا تقصیر با این جهلم دارم اینه میگم، میگم آقای طباطبایی رحمت الله علیه به ذهن حقیر میگه عرض ذاتی تمام اما ملاک پیکربندی نیست. نه اینکه عرض ذاتی تمام نیست لذا میکن ملاک پیکربندی نیست، یا تمام است پس ملاک پیکربندی است. نه، کی گفته که اگه عرض ذاتی درست ملاک پیکربندیه؟ حالا چه فایده ای داره؟ نداره. مگه ما قرار بوده هر حقیقتی فایده براش اثبات کنیم؟ سیعتی اقوام متعمقون بعدی فایده براش درست کنن. ما که قرار نبوده همه چیه به فوائدی که خودمون قبول داریم ببندیم که فایده که نیست پس نیست. نه، این غلط. خب حالا برم جلوتر. باز موضوع علم، موضوع علم از عرض ذاتی تبعیت داره؟ این سوالم جواب میدم، این سوال جواب میدم. ما گفتم یه فرضیه، باید تمام سوالاتی که بر اساس این فرضیه نوشته شده رو ما باید با این نگاه پاسخ بدیم. برای همین گفتم قامزه. این چینشی که ما الان تو کتب فلسفی داریم از کی رایج شد؟ شما برید تاریخ فلسفه رو نگاه کنید. من یه منظر دیگه دارم میبرم تو نگاه کتب فلسفی ها. برید شفا رو ببینید، برید نجات رو ببینید، الهیات بالمعنی العامش از جوهر عرض شروع میشه. برید قبسات رو ببینید. این مدل نگاه قدر متیقن از زمان ملاهادی در اختیار ماه. قدر متیقن بعدش باید بررسی بشه به عنوان ریشه های کار ملاهادی. این نگاه که ما اول مفهوم وجود، بعد اشتراک معنوی، بعد زیادت، بعد چی، بعد چی، بعد چی، این نگاه از زمان ملاهادیه. یعنی منظومه ملاهادی که فرائدش درست شده برای یه اساس درست شده. قررون 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 اینطور میشه. خب یعنی خود ملاهادی تبع ملا صدرا، کمان که ملا صدرا تبع ابو علی نبود. اما از زمان ملاهادی رایج و دارج کتب فلسفی همینه. کسی تخلف از این نکرده تا زمان معاصرمون. خب حالا بریم جلوتر. شما حتی اصول فلسفه رو که نگاه کنی، وقتی مقالات ذهن شناسانش به پایان میرسه، از فصل 7 که میاد سراغ واقعیت و هستی اشیا، همین سیر رو میره. آموزش فلسفه استاد معظمم حضرت آیت الله مصباح نگاه کنید، درست شناخت شناسی مقدم میکنه، اما وقتی وارد هستی شناسی میشه باز همین سیر رو میره. درست شد آقا؟ خب پس پیکربندی از ملاک واقعی شما تبعیت نمی‌کنه. به تعبیر زیبای مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف، قضیه سالبه تصوره، اصلا تصدیق نیست. وقتی تصدیق نیست تو سلسله عرض ذاتی قرار نمیگیره، چون تصدیق نیست. اما اگه مردی بکنش از علم بیرون، تا بکننت از علم بیرون، مجبوریم بیاریمش. قضیه‌ای که قطعا امروز اصبحت کاذبتن، اگه تونستی بکنش بیرونه توه. از تراجم علماء و علم حسبت میکنه. اول ما از این منظر به قصه نگاه کنیم. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب شریف حاشیه کفایه، الان داریم حاشیه کفایه اینجا، در پاراگراف آخر تعلیقه موضوع علم، موضوع علم کفایه اصول، که اونجا هم عرض ذاتی توضیح میدن چی اینا، یک تعبیر لطیفی دارن. ربما از عنت العقلاء، از اینجا اینطور شد. نعم ربما از عنت العقلاء اینطوره. ممنون انعم الله عليك شیخنا العزیز. ببین اینجا موضوعات العلوم، موضوع کل علم و هو الذي يبحث في عوارض الذاتيه، عبارت صاحب کفایه علامه پاورقی زدن، اقول كل مطلوب ما شاء الله رحمت الله عليك كل مطلوب نظری اعنی القضيه التي يصح اقامه البرهان. این وصفش احترازی ها، القضیه التي يصح اقامه البرهان. قضیهایی هم داریم که لا يصح اقامه البرهان. هی میذارن تو بحث علوم انسانی سرم میگن بعضی از حذفا قابل اقامه برهان نیست، با نوکر نقلیم اونجا. و و هو العلم، هو علم المركب الذي عرف بانه العلم بان كذا كذا، مع العلم بالفعل فلان، شروع میکنه یه سیستم برهانی رو توضیح دادن. و نعنی به کون المحمول ذاتی ان یکون نفسه فلان. خوب این رو که تا آخر آخر توضیح میدن، میرسن به اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای عاشق محسنی به هم متصله. بله کرم صفحش بریم. عنایت کنید. نعم، این آخرین عبارت علامه است رو همون قوله اول آیه آخوند. نعم، ربما از عنت العقلاء بین الامور اعتباریه المتحده فی الغرض بالنظر الى وحدت الغرض والغایه و عدها من آثار ذی الغایه به وجود جامع واحد بینها یجمعها جمیعا به حسب الموضوع. عقلا میان یک برای یک مجموعه اجزاء اعتباری یک هویت وحدانی اعتباری درست میکنن، بعد برای یه غایتیه اسمی هم براش میذارن. امام اینو در مورد علم داره میگه. قبول دارم ها، این عبارت اینجا ذیل علوم اعتباری مطرح شده، نه ذیل علوم حقیقی، اما حد وسط علوم حقیقیش منافی با این نیست، چون حد حالا ذیل سوم بحثو که بگم واضح‌تر میشه. امام با این ضابطه بعدش هم گفته وقتی علم اینطوریه اصلا لازم نیست رابطه منطقی و تحلیلی بین موضوع علم، موضوعات مسائل محمول با موضوع، هیچ کنون اونا لازم نیست. حالا پس این که بگیم علامه طباطبایی اینجا در علم فلسفه علی منهج المشهور و فهم مشهور خواسته بگه وقتی ما عرض ذاتی داریم همون ملاک پیکربندی مسائله، من حرفی ندارم. علامه خوب نیستش رحمت الله تعالی علیه. شاید اگر منظور علامه ای باشه خویارت علیه، اگر راست میگی بیا اشتراک معنوی درست کن. نه اشتراک معنوی، خیلی مسئله ما تو فلسفه داریم که حل نمیشه. بیا درستش کن، احکام عدم درست کن، خیلی چیزا رو داری درست شد ها نمیتونم درست کنم، با بگه استطرادی هم ها یارد علیه دوباره. یه نگاه اصراری هم من ندارم الان، یه نگاه دیگه بگیم بابا عرض ذاتی درست شدنش خیلی مسئله پیکربندیه علومه، اون سوال هست به چه فایده ای داره، جواب نسبی هم من دارم تا اونو بعدا وارد بشم، اونو بذارید تحلیلش میکنم. اما علم تخطی پذیر نیست، علم یک مجموعه سیاله، شیئن فشیئن یه چیزایی بهش اضافه میشه، شیئن فشیئن یه چیزایی ازش کم میشه. نه من کم میکنم اضافه میکنم، میتونم همین الان کم کنم میتونم اضافه کنم. خیلی از این پیکربندی هم منطق برهانی او رو حمایت نمیکنه. علامه هم به اصل این قسمت تو حاشیه کفایه ملتفت بوده و اشاره کرده، لذا این در مورد اصل علم. من نگفتم فاعل بالقصد، از عنت العقلاء به بود. حالا ببینیم چی میشه الان.
آسد محمد ببین جواب بذار حقشو بهت بگم، بذار حق جواب بهت بگم تمام. او چیزایی که ما تو مدخل گفتیم همه فروعات عرض ذاتی موضوع موجوده، نه فروعات حقه علم فلسفه. من دارم میگم علم فلسفه الان هر چی تو مدخل گفتیم درسته، اونا احکام لوازم منطقی و برهانی موجود با ما و موجودن. نه نه من اصلا اسم اثبات نیاوردم حاجا. حالا ببینید آه اوتی که خوبه اون ایشون اینو نمیگه، شما اونو گفتید. نه نه الان اینو نگو.
موقع اشاره کردم
خب دفع اگه اینو جواب میدم، این غیر حرفیه که الان زد، اون موقع زده، اون موقع رو جواب میدم. دعوام سر چیه؟
فلسفیدن یا
فلسفه است. زل استش بگم الان درست میشه. زل است اومه الان میگم درست میشه قصه. اما الان همین مقدارش اول جواب بده. ببین اسد محمد آقا اشکال من تو مدخل علم فلسفه حق مدخل رو ادا کردم. اما مدخل یه جزء از علم به معنای ما. بین دفتینه آقا محسن تو رو خدای جمله به دقت اون نسمی ها رو حل میکنه. میگه من تو مدخل، ببین من تو هر بابی که وارد میشم حقو میگم، میگم آقا اگه من باشم حق تو علم اصولی که 4 تا مبحث باشه، اگه من باشم حق تو علم فلسفه اینه که ای باشه، اگه منم حق اینه. اما حالا علم فلسفه به معنای ما بین دفتین چی؟ اون علم به معنای ما بین دفتین که قراری حق تبعیت کنه، حتما او قرار از عقلا تبعیت کنه. علامه نسبت به ایتیکه از اول تا آخر نهایی ساکته، نه اینکه حرف زده. علامه یه جا در مورد یه حرف زده تو این حاشیه کفایه، تو المیزان این چیزایی طوری داره ها، داره اما با یه زبون دیگه. اصلا من اینا رو بچسبونم به هم کنار هم تو شرایط جدید فعلی علم که خودش یه بازار شلوغ پلوغیه، شکگرایی بالا میبره. المیزان رو بذارید سر جا خودش، اون اصلا یه مدل دیگه ایه برای خودش. اما علامه ببین دوباره دارم تاکید میکنم، ببینید حق در مدخل فلسفه چیه؟ یعنی وقتی میخوام در مورد موضوع علم فلسفه صحبت کنم و احکام برهانی موضوع علم فلسفه رو بگم، چی باید بگم؟ آشق ماسه حق رو گفتم. اما تو یه عبارت به من نشون بده علام بگه و منهنای از هر تمام آنچه که از اینجا تا آخر نهایی خواهم گفت همه سیر ریاضی برهانیه، نمیدونم عرض لما کانه ملال مستقبل. بابا ما الان اینجا الان ببینید وسط کار یه فصولی میخونیم ایناره دیگه، لم یتفوه بهی احدون. اما مردی هم پیدا نمیشه که ایناره تو فلسفه بکنه بیرون. علامه با زرس قاطع گفته بابا من نفس نمیارم تو فلسفه. ما توجیش میکنیم میگیم علامه جرأت نکرد نفس بگه، بابا داره میگه نمیارم. الله اکبر، میگه نمیارم، قبول ندارم، معاد نمیاد تو فلسفه، سفر معاد، سفر نفس نمیاد. میگیم نه علامه احتیاط کرده، بابا خودش داره میگه نمیارم. ببین یه جا رو بخواسته دستکاری کنه چجور میشه. تازه علامه بعدا انشالله وقتی با آخر فلسفه برسم براتون میگم علامه ای دستکاریش به اتکای به بوعلیه، یعنی باز از خودش نیست، داره رو علم بر اساس مشهور علم کار میکنه. ببینید رفقا نگاهتونو به اصل علم، موجودی به نام علم، موجودی به نام علم، به این نگاه حق و باطل نکنید، نگاه حسن و قبیح بکنید. لیس الشنیع الکاذب بل ما ینکره العقلاء کافتن. این طوری به قصه نگاه کنید، موجودی به نام علم. اما من تو هر مسئله حقشو میگم،
دوباره
اینا باشیم
حالا مدخل
درستش کنیم. اما این ببین الان خود مدخل به عنوان یه ببین اینطوری بگم اصلا بخواهم باز یه زبون دیگه، آقا اگه مردید مقدمه رو حذف کنید، فلسفه که مقدمه نمیخواد، میگن از عبدالبدیات، میگه علم بی مقدمه میشه، سرشو بریدن. کسی نمیتونه مقدمه رو، نمیتونه علم بی با مقدمه بنویسه. آقا اگه مردید خاتمه علم اصول حذف کنید. خدا خیرتون بده، اصول متورم که یه همه الفاظ شد حرف چپوندید توش که بعد خاتمه که پرثمرترینش حذف کنید. علم رو نمیشه دست زد. حق خدا رو همینه میگم جمله م... نه باز عرضم نگرفتی سید، نه 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 تو رو خدا ببین دارم عرض میکنم
جزئیات
اونجا نگفتم. ببین چه سید نه نیست نه 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 اون نیست اندلا اون نیست اندلا اون نیست او تکوینیه او ای اقلائیه به خدا اون نیست او ببین من از دوباره برگردیم ببینید مدخل علم فلسفه یه یه چیزیه به نام مدخل تو نگاه پیکربندی یعنی زوم آوت کن بیا علم بیرون اتاقای علم ببین اسم این مدخله اسم این فصل اوله اسم این فصل دوم اسم این فصل سوم اسم این فصل چهارمه این مدخله این مدخله تمام شد. حالا مدخلو وقتی واردش میشم خب چی میخوام بگم اینجا؟ مدخل در مورد چی صحبت میکرده؟ میگن در مورد موضوع علم فلسفه. خب آیت الله تعالی حق در مورد موضوع فلسفه کیه؟ چیه؟ حق یه نظر مطابق با واقع بده میده. اما حالا مدخل حذف کنیم، مدخل جاش اینجاست یا اونجاست؟ میگه من حق نظریم اینه که اونجا باشه ها، اصلا اینم میگه، اما میگه خودم که رتبنا کتابنا علی ترتیب الکفایه، سر جا خودش بذار بمونه. ببین نگاه به علم یعنی فرمت علم غیر نگاه به حق در تک تک مسائله، اینو حواسمونه بدیم.
شما دلالت اقتضا برای علم میوسی کنید چه اشکال داره؟ مثل امام اشکال بشکالت کنید
من که اولش گفتم، گفتم اگه واقعا نه 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 گفتم اگه واقعا اولش که من اینو عرض کردم من موسر نیستم بگم علامه اینو دارم میگم این هم میتونه باشه به استناد یه بار گفتم اگه علامه او باشه خوش کارمش وارده و دوام نداریم ما، اما اگه علامه ای باشه حالا شاهدش چیه؟ الان همین الان وسط اصالت الوجود میرسیم، علامه وسط اصالت الوجود داره انقلت و قلتی رو بررسی میکنه که جنسش خلط حقیقت اعتباره. پس آقا داری فلسفه میگی اونم داری برهان اصالت الوجود میگی که من انشاءالله براتون خواهم گفت برهان اصالت الوجود علام با بدایه هم فرق داره، با اسفار هم فرق داره، با خیلی جا فرق داره، پس وسطش خلط حقیقت اعتبار میگی. میگه آره چون میخوام نهایه بنویسم، آخه نمیشه که نهایه اقوال توش نباشه، لذا بعد بهمنیار هم بگم، ابو علی هم بگم، از ملا صدرا هم بگم، خواجه طوسی هم بگم، شیخ اشراق هم بگم، خلط حقیقت اعتبارم کردم بگم، خود چیکار کنم؟ ببین داره فرهنگ رعایت میکنه، فرهنگی نمیشه اینو رعایت نکرد. نگاه کنید به علم. من این قسمت رو گفتم، من هم اولش گفتم یه فرضیه است، محل تحقیقه، مقابل مناقشه است، لوازمش سخته، اولش چقدر قیود زدم، اما به نظرم میاد آقای طباطبایی روح آنچه که امام تو اول مناهج گفته رو فهمیده. تو حاشیه کفایه که تألیف اول کاریشه مال قبل از تدریسای اسفارشه، فقط رو اعتباریه پیادش کرده، تو نهایه اومده رو خود فلسفه همون کار انجام داده
به حمل شایع.
اما از اول مدخلم تا آخر شما یه جا بهم نشون بده بگه فنتظر که تو نهایه بر همین اساسی که گفتم فلسفه می نویسم.
جن پاوردی اسفار صرفا یه بحث منطقی فلسفیه بدون التفات به اینکه این چیز خوبیه برای
تر فکرمندی ما. همین درست اصل محمد نظر من اینه، علامه طباطبایی اعتقاد داره که بهترین ملاک برای پیکربندی علوم قرض تدوینه. من نظرم اینه، همون نظر آخونده، علامه اینو دیده، من اینو تو المیزانش استشمام کردم. علامه اینطور به قصه نگاه میکنه، این نعم ربما، ربما از عنت العقلا، اصلا ربما چرا آورده؟ علامه به علم به عنوان یک مجموعه سیال اعتباری عقلایی پهن در بستر عقلا نگاه میکنه، فراز و نشیبش به فراز و نشیب سیر عقلاه، مثل رودخونه است تو بستر جلگه های آبرفتی، هر 200 سال یه بار جاش کامل عوض میشه. عکس هوایی بگیرید ماهواره‌ای، بعد 200 سال دوباره عربت خونه عکس بگیرید، هیچیش با قبلی یکی نیست. بعد یه 1000 سال میره دوباره رودخونه برگشت سر جعبرش، لقزانه دور میخوره. من نگام اینه، فکر میکنم علامه در مورد علم به ما انهو علم اینطور نگاه میکنه. لذا هیچ جای مدخل یا اصل یا این کتاب هیچ جاش نگفته که من دارم بر اساس اونچه که تو مدخل گفتم حقیقت علم فلسفه است دارم فلسفه میسرایم. خب قربونت بشم اگر ای باشه به خواجه نصیر کجای دلم بذارم وسط ای بحث. بابا علم مخبخمه خواجه نصیر، تو دیگه بقیهشو بخون. جمله بهمنیار ببینید، جمله بهمنیار شعره، شعره جمله که تو اساطیر الوجود نقل کرده. فکیف فعل اعیان و ان حقیقته هازا. نمیشه برهان که علامه، نه علامه، احد الناسی از این نگاه نمیتونه تخطی کنه. شما یا باید خودت ببندی به اون نگاه مشهور، بعد بگی نظام عرض ذاتی باید پیکربندی علممون بده، بعد یه کسی بشه مثل حضرت آیت الله مصباح حفظه الله و ابقا بگه که منم قبول دارم که بهترین ملاک پیکربندی، پیکربندیه واقعی و نفس الامریس، آدرس صوت حضرت استاد پیاده شده آقای دکتر عبودیت، عبدالرسول عبودیت، شرح نهایی، شرح فارسی پیاده شده نوارها. اون موقع یه جلد و جلدش بود، همه نوارها رو پیاده نشده بود، شینا بعدا کامل شد. همونه حالا کامل شد تو ذهنم اینه که کامل شد. بله من هم شنیدم جانم
آخرش دیگه شرکی
خودشون، ها خودشون نوشتنه. آها آها اما نه اون صوت، آخه من با نوار، من هر کتابای این چنینی با صوت تطبیق میدم، معمولا چک میکنم دعبم اینطور، حتی رحیق و اینا هم این کار میکردم قبلا. اما اون اوائلش که اینطور، بعد حضرت استاد یا بعد اینه بپذیری، ملازمه رو بپذیری، بعدش هم بگی خب گیم اووری، هیچ مشکلی نداره، ما اومدیم که ببازیم توی بازی. یه نهیلیست علمی قشنگ، ما میدونیم این راه به ترکستان است، چیکار کنیم؟ بعدش هم بگی خب حالا که ما دستمون واقع کوتاهه، با یک نگاه ایدئالیستانه یک ضابط قراردادی بسازیم، ضابط قرارداد تلفیقی که در تعلیقه نهایی فرمودنه. یا باید اینه بگی، یا باید به ایستی عرض ذاتی درست کنی به اعلا وجهن، مثل حضرت آیت الله جوادی حفظه الله و ابقا، آخرش هم برسی به این که اما فلان بحث قابل توجیه نیست، فلان بحثم استطرادیه، فلان بحثم طبعیه، فلان بحثم لغرض مهمه، استطراد تو استطراد درست میشه. حضرت استاد آیت الله مصباح او بر میبینه میگه دیدی گفتم تو، من به اول بهتون گفتم. آغازی ها هم ضابطه درست کنه، این وجود الموضوع به منزلت علت العلل الاعراض الذاتیه لا یلازم علمنا به، پا ما علم درست کردیم که لا یلازم علمنا، علممون لا یلازم علمنا، یعنی قشنگ خودمون رو توی ورطه هلاکتی بندازیم، بعد خودمون پس کله رو به خودمون بزنیم، بگیم اینم که نشد، خب اینم که نشد، خب اینم که، اما او ضابطه درست ها، البته اینم نشد. یعنی یک نگاه ایدئالیستی هم قبول کنیم مصر، هم بگیم قابل تبعیت نیست. بعد علم در علم، علم برای علم تکوین و تشریع درست میکنه، هیچ. مثنوی 70 من کاغذ شد. یا این که رسما بیستیم بگیم ای علم یک موجود این چنینیه، قابل دفاع و تبعیت هست، اما با ضوابط و عقلایی خاص خودش. البته تو هر فصلی و هر مسئله ای حق باید مشخص کنی. حالا با این نگاه چرا مرحوم علامه اومده بود اشتراک معنوی آورده اینجا؟ اولا خود جوابش معلومه، های میتونی برش داری، ای تونستی برش داری، برای من قبول دارم برش داری، نمیشه برش داشت. اما خب اگه ای طوره، پس چرا علامه تقسیمات حکمت برداشت؟ خب چرا علامه نفس و معاد برداشت؟ خب چرا علامه بداهت رو برداشت؟ چرا علامه زیادت الوجود علی الماهیه رو تو فصل بعد برداشت؟ این هم سوالاتشه، حواسم هست. اینجا نمیاره، تخصص مرحله نمی کنه، فصل نمی کنه. چرا این اتفاق میفته؟ پس این تغییرات هم داره علامه. این بدیهیه بالاخره، اما اوورده تو مقاصد علم و مسائل علم مطرحش کرده. قرار شد علم کل مطلوب نظری مثل اقامت البرهان علی باشه. اینا رو چیکار می‌خوایم بکنیم فردا ان شاء الله؟ صلی علی محمد و آل محمد.
جان
برای نجاش
میشه
این دیگه
کار پیدا نداره برای شما
نیست هم که نداشته. نه اجاره نه. فلسفه تو بدای تعریف میکنه ماجو فلسفیه. انا عرض میذارم من خیلی توش حرف خود چون
نزده زد حرفی نزده مثلا اینکه کسی دیگه نوشته باشه فصول حقها رو
آره، یعنی احساس کرده نمیشه تو مبلزا مفرش که چقدر کوتاه
جو حرفی که برمده اگه بخواد مثلا حوزه ریاضی بشه چیزی از فلسفه باقی نمیمونه مثلا با اصال
ریاضی رو الان میخوام بگم ریاضی رو فردا میخوام بحث کنم ریاضی فردا میخوام بحث کنم